بسم الله الرحمن الرحیم. معنا شناسی، علم تعبیر، معنای معنا.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
بسم الله المعن. 1. معنای هر چیزی، آن چیزی است که از آن بر می‌خیزد و یا در درون آن پنهان است و یا ما قبل و ما بعد آن است و یا مبدأ و معاد آن است و یا بر بالای آن قرار دارد و یا در زیر آن نهفته است. پس معنای هر چیزی در هر صورت غیر آن چیز است. پس هر چیزی در خودش و به خودی خود بی معناست، یعنی هر چیزی غیر خیش است. پس هیچ چیزی برای انسان خودش نیست، یعنی هیچ چیزی وجود خودش نیست و بی وجود است. ولذا چیز بی معنا بی وجود است. پس معنای هر چیزی وجود آن چیز است. پس خود هر چیزی چیست؟ یعنی ماده هر چیزی چیست؟ 2. وجود معناست. 3. هر چیزی در مادیتش نه هست و نه نیست. پس هر چیزی چیزی بین بود و نبود است و این یعنی برزخ. پس ما با جهان برزخی سر و کار داریم. 4. بیان دیگر این است که هر چیزی صورتی از عدم است که به واسطه معنایی که به آن می دهیم وجودش می بخشیم. پس انسان خالق جهان است به واسطه معرفت و معناجویی. 5. پس وجود معرفت است. 6. و اما خود انسان به عنوان یک چیز کارخانه تولید معنای جهان است. انسان معنای جهان است، یعنی وجود جهان است و جهان همان عدم انسان است. همانطور که انسان بی معنا در تجربه مادیش از جهان جز مرگ و نیستی نمی‌یابد. 7. انسان معنای جهان است. پس انسان به عنوان یک چیز مادی چیست؟ ماده معناست یا مادیت معنویت است. 8. پس معنای انسان همان معنای معناست. انسان معنای معناست. 9. جهان در انسان معنا می شود و وجود می یابد. انسان در چه چیزی معنا می شود و وجود می یابد؟ 10. انسان شناسی یعنی خودشناسی انسان همان معنا شناسی است، معنای معنا. 11. انسان چیست؟ همان معنا چیست است. انسان همان معنای معنا است. 12. خیر و شر، زشت و زیبا، مفید و مضر، دوست و دشمن، کافر و مؤمن، ظالم و عادل، مهربان و شقی، سیاه و سفید، گرم و سرد، بهار و پاییز، شب و روز، بالا و پایین، مرگ و زندگی، بود و نبود. اینها جمله معانی است که به واسطه آن جهان را برای خود وجود می‌بخشیم. این کارگاه تولید وجود از عدم است. 13. ولی آیا انسان چیست؟ من خودم چیستم؟ زن و مرد، زشت و زیبا، کافر و مؤمن، فقیر و پولدار، خوشبخت و بدبخت، سالم و بیمار، جوان و پیر. آیا انسان بدین وسیله معنا می‌یابد و برای خودش وجود می‌یابد و از عدم می‌رهد؟ برای مدت کوتاهی چنین است، ولی در بلند مدت هیچ یک از این معانی و مجموعه‌ای از این معانی هم برای انسان در نزد خودش معنایی کافی نیست و به او هستی نمی‌بخشد. 14. معنای معنا چیست؟ معنای انسان چیست؟ 15. انسان معناگر و معنای جهان و بلکه خالق جهان است و جهان را از برزخ و یا عدم می رهاند. ولی آیا معنای این معنا چیست؟ معنای این خالق چیست؟ 16. انسان خالق جهان است ولی نمی تواند خودش را خلق کند که احساس هستی ابدی نماید و دارای معنایی جاودانه گردد و این معنای خلافت اللهی انسان است، زیرا خدا بودن همان خالق بودن است. 17. انسان باید بتواند خودش را چنان معنا کند که در این معنا خلقت انسانی یابد، یعنی مجسمه ابدی معنا شود، معنای ابدی و برتر از کل جهان. 18. انسان خداست و این است آن معنای برحق و حقیقی و لایق انسان. خدا معنای انسان است. 19. خدا معنای انسان است، یعنی معنای معناست. ولی معنای خدا چیست؟ 20. هر چیزی برتر از آن چیزی است که هست و این یک برتری جاودانه و بی‌پایان است، تا آنجا که هر چیزی نه تنها مترادف کل جهان بلکه برتر از جهان شود و خود خدا شود. آنگاه آن چیز همان چیزی است که باید باشد. این افسانه معنویت است. 21. معنا و معناجویی و معنویت همان راز بایستی در هستی است. معنا همان بایستی هستی است و خود انسان هم هستی این بایستی است. ماده معنا. 22. این همان راز تعالی بی پایان هستی است در انسان. انسان کارگاه تعالی جهان است، تا آنجا که به خدا برسد و خود خدا شود و جمال خدا آشکار شود. 23. اندکی بودند که جمال خدا را دیدار کردند، یعنی جمال معنا را دیدار کردند، یعنی هستی را به خدا رسانیدند یا خدا را در هستی آشکار کردند، یعنی به معنای معنا رسیدند، آن هم به جمال آن، یعنی به وجود و موجودیت معنا رسیدند، یعنی به معنای خود رسیدند. 24. کسی که به معنای معنا برسد به خدا می رسد، یعنی به معنای ماده خود می رسد و این است خلق کردن خود به تمام و کمال و این کمال معنویت و معنا کردن است. 25. انسان معنای جهان است و خدا هم معنای انسان است و اما خدا معنایی ندارد و هر معنایی از خدا در قلمرو فرهنگ دینی که فرهنگ خداست ناحق و کفر و شرک و تهمت است. معنای خدا در جمالش آشکار می شود. 26. و اما جمال خدا چیست؟ جمال او چه معنایی دارد؟ جمال او معنای همه معانی جهان و جهانیان از جمله انسان و انسان هاست. 27. همه چیزها و معانی در جمال اوست که دارای معانی نهایی و ابدی می شود. این جمال معنای آخر است. در جمال او همه معانی مصور و جاوید می شود. 28. جمال خدا صورت معناست. 29. پس قیامت کبرا و واقعه لقاء الله حاصل تلاش انسان در جستجوی آخرین معناست که معنای معناست، که همان معنای انسان است به عنوان معنای جهان و معنا بخش و هستی بخش عالمیان. 30. و این همان خلق کردن انسان به دست انسان است. خلق انسان به دست خیشتن. این راز معنویت و معناجویی در انسان است. 31. پس معنا همان معنای خلق کردن و آفرینش است به واسطه انسان. این همان واقعه خلقت قدیم و تکوینی است که در بستر زمان کند شده است تا مفهوم گردد. 32. جهان هر آن به امر خدا و به دست انسان در حال خلق شدن است. که غایت این واقعه که خلقت انسان و ظهور انسان کامل است، واقعه لقاء الله می باشد که اندکی از انسانها قبل از قیامت کبرا به آن می رسند که بر زمان سبقت گرفتند و از مصادیق از سابقون و سابقون اولئک المقربون می باشند و ما بقی بشریت در قیامت کبرا به کمال خلقت خود می رسند. 33. پس داستان خلقت همان داستان معنویت انسان است. 34. و اما بی معنا یعنی چه؟ بی معنا هیچ معنایی ندارد، یعنی واقعیت ندارد، زیرا نه هیچ چیز بی معنایی وجود دارد و نه هیچ آدم بی معنایی. 35. پس بی معنا و بی معنایی تنها چیز و معنایی است که وجود ندارد و ممکن نیست و آن عدم است. فقط عدم است که بی معنا است. 36. عدم تنها معنا و چیزی است که وجود ندارد و ممکن هم نیست و به همین دلیل انسان قادر به درکش و تصورش هم مطلقا نیست. 37. و اما به لحاظی دیگر واقعه معنا کردن هر چیزی همان واقعه محو کردن و غیبی نمودن آن چیز است تا سرحد عدم و معدوم کردن آن چیز. ولی چون به آستانه عدم هر چیزی که برسی بر آستانه لقاء الله رسیده ای، یعنی آستانه رسیدن به معنای معنا یا آخرین معنا و جمال معنا. 38. واقعی معنوی کردن یا معنا نمودن جهان همان واقعی سوق دادن جهان به سوی فناست. 39. سیر معنا همان سیر فناست. 40. در سیر فناست که ماده معنا می شود و در کمال معنا به جمال معنا می رسیم که خداست. فلذا سیر الالله را سیر فنا نامیدند. 41. پس آدم در حقیقت نابود کننده جهان است و سیر معنویت او سیر تخریب و تباهی و انهدام و اعدام جهان است. 42. هرچه معنای چیزی عالی‌تر و نابتر باشد به وجود مطلق و ذات نزدیک‌تر است که آن آستانه فناست و معنای معنا و دیدار خدا. 43. پس ذهن انسان به عنوان کارخانه معنا همان کارگاه انهدام است تا به آخر و آخرت هر چیزی برسد. 44. پس خلق کردن همان واقعه معلوم کردن است. این همان قلم رو به رسیدن بود و نبود به یک دیگر است. 45. عالی ترین معانی همانا توحید و یگانگی است و کامل ترین و جامع ترین یگانگی هم یگانگی وجود و عدم است. بود نبود و این قدرتمند ترین کارگاه معناست. 46. وجود همان عدم است. این برترین معناست. 47. ذهن و ادراک ذهنی بشر فقط قادر به فهم حد و حدود است. 48. فهمیدن هر چیزی همان درک حدود هر چیزی است. 49. اولین معنای هر چیزی که درک موجودیت آن چیز است، امانا درک حدود آن چیز است. 50. وجود در ذهن آدمی همان حدود است. 51. ذهن آدمی قادر به درک بی حدودی و لا متناهی نیست. 52. همچنین ذهن آدمی قادر به درک و تصور عدم نیست. 53. ذهن انسان فقط موجودات یعنی محدودات را درک می کند و بس. 54. ذهن انسان قادر به درک وجود و عدم نیست. این دو درکی واحد است، زیرا وجود همان عدم است. 55. ذهن انسان مقیم و شاهد و مرزبان بین وجود و عدم است، یعنی کارگاه خلقت است. 56. ذهن انسان به عنوان یک موجود، موجودی برزخی و بلکه برزخیاب و جز برزخ نمییابد. 57. ذهن آدمی کارگاه ادراک دیالکتیکی است که بود نبود را مییابد و لذا ذاتاً دوگانه است. 58. فقط ادراک قلبی و روحانی است که در سیر فنایش به وجود می رسد و لا متناهی و بی حد را در می یابد. 59. معنای نهایی و ابدی و کامل هر چیزی همان عدم آن چیز است و در عدم آن است که معنای معنا و جمال معنای آن چیز آشکار می شود و آن درجه ای از لقاء الله است. 60. خدا خود هر چیزی است و خود هر چیزی در انهدام معنوی آن چیز آشکار می شود. 61. برای درک و فهم خود هر چیزی بایستی در درون آن چیز قرار گرفت و خلیفه آن چیز شد. 62. خدا باطن هر چیزی است و انسان هم خلیفه خداست و باید بتواند در باطن چیزها واقع شود تا وجود چیزها را درک کند و در چنین حالتی است که خدا را دیدار می کند، یعنی جمال خودش را از درون هر چیزی دیدار می کند. در حالی که ما هر چیزی را از بیرون در می یابیم، از خود آن چیز را در نمی یابیم، یعنی معنای آن چیز را در نمی یابیم. 63. برای درک و دریافت معنای وجود هر چیزی بایستی خود آن چیز شد. آدمی از بیرون جهان فقط صفات و خواصی از جهان را که به کار خودش می خورد می یابد. یعنی بچه از خود را در جهان می یابد و نه جهان را. 64. انسان وقتی در جایگاه باطنی چیزی قرار می گیرد، نه تنها وجود و تمامیت و خود آن چیز را درک می کند، بلکه از آن جایگاه و از چشم آن چیز خودش را هم می‌بیند، خود را از چشم وجود جهان، خود را از چشم خدا، زیرا وجود همان خداست. 65. انسان باید از ماده خودش که ماده عدم است جدا و رها و فنا شود تا بتواند وجود را دریابد و از منشأ وجود بر ماده خود بنگرد و ماده‌اش را هستی بخشد و از عدم بیافریند. 66. انسان معنای وجود است و تا اسیر ماده وجود است مبتلا به برزخ بود و نبود است. 67. یک بار که در واقعه کسوف موفق شدم از خود رها و فنا شوم و به سوی خورشید روم، از آنجا خودم را دیدم. انسانی خدایگونه که پایم بر زمین و سرم به خورشید می سایید و خورشید کلاه من بود. 68. یک بار دیگر که از خود فنا شدم و در کوهی مقیم شدم، از آنجا خودم را دیدم در جمال ماه رویی که لبخندی جاودانه بر لب داشت. با چشم خودم از بدن خودم، خودم را در سیمای کوهستان دیدم. 69. انسان به میزانی که به هستی معنا می بخشد و در واقع ماده را خلق می کند به وجود ابدی، جهان هم او را معنا و وجود می بخشد. این همکاری انسان و جهان است. 70. ولی همکاری برتر همان یاری بین انسان و خداست. انسان به میزانی که در خلق خدا تلاش می کند تا او را بیابد و معرفی کند، خدا هم انسان را می آفریند و به خودش و جهانیان معرفی می کند. 71. عدم وجود ندارد و رضا غیر قابل فهم و تصور است. ولی آنچه را که انسان عدم می نامد همان وجود حقیقی و نابجاوید است. همان خداست. 72. انسان به میزانی که شجاع است، یعنی از نابودی نمی هراسد، خلاق و معنوی و معنا آفرین است و به سوی خدا می رود و در نزد او هستی جاوید می یابد و با آن دیدار می کند. انسان همان است که می بیند و می فهمد. 73. انسان همان معنای خود از جهان است و معنایی که از جهان و جهانیان می‌یابد و می‌آفریند. انسان خود را در حال معنا کردن جهان می‌آفریند. انسان معنای جهان است. 74. انسان همان چیزی می‌شود که می‌جوید. انسان در جستجوی خدا که بالاترین معانی است، مظهر معنای خدا می‌شود. 75. انسانی که در جهان در جستجوی چیزهای خوردنی است، خودش هم نهایتاً یک چیز خوردنی می‌شود و خورده می‌شود. 76. انسانی که در جهان در جستجوی پول است، خودش هم پول می‌شود و دیگران او را خرج می‌کنند. 77. انسانی که در جهان در جستجوی چیزهای گاییدنی است، نهایتاً خودش هم تبدیل به چیزی گاییدنی شده و گاییده می شود. 78. آن که در جستجوی خداست، خدا از او آشکار می شود. 79. همه اینها جستجوگری معانی است. 80. جهان جهان واژه هاست. آن که واژه ها را می شکافد تا به معنایش برسد، آن معانی را در خود می یابد و می شود. ولی آن که به سوی چیزها می رود و آن را می شکافد، در شکافتن چیزها انفجاراتی رخ می دهد و او را هلاک می کند. 81. برای رسیدن به جهان، واژه ها و نام ها سریع ترین و عالی ترین و مطمئن ترین و کوتاه ترین راه هستند. آن که به سوی ماده چیزها می رود احمق است و حماقت جزی نیست. 82. واژه ها خزائن وجودند. ماده ها خزائن تباهی و انهدامند. 83. آن که کلمه الله را می شکافد به خدا می رسد و با او دیدار می کند و متعلم می شود، یعنی به معنای خود می رسد که معنای معناست. 84. هر کلمه ای مادیتی دارد و ماده کلمه الله همان خود انسان است. فلزا در شکافتن خود، یعنی خودشناسی است که انسان به خدا می رسد که معنای همه معانی است. 85. انسان تنها ماده است که شکافتن آن منجر به انفجار نور می شود و ما بقیه انفجارات ناری و آتشین است و منهدم کننده. 86. آدم ماده عدم است. ولذا آدم شناسی در خود همان سیر فناست که در کمالش به جمال معنای وجود می رسد. 87. انسان اقیانوس معناست. آن که در خود می رود چون براید با جمال معنا دیدار می کند. یعنی با خدا دیدار می کند. 88. انسان ماده عدم است و خدا معنای وجود. این معنا از بطن آن ماده آشکار می شود. وجود از عدم. 89. ترس انسان از خود ترسش از عدم است و این ترس منشأ همه حماقت ها و کفر ها و جنایت هاست. 90. معناجویان پهلوانان جهانند و عاشقان فنا و لذا لایقان بقایند. 91. معنای هر چیزی در نام و کلمه آن چیز است و نه در ماده آن، ولی جمال معنای هر چیزی از ماده اش آشکار می شود آنگاه که ذات واژه شکافته شود. 92. واژه هر چیزی در به ورود به معنای وجود آن چیز است. 93. واژه ها درهای وجودند و آن که کلید گشایش آن را دارد اولوال الباب نامیده می شود و آنان که بدون کلید بر چیزی وارد می شوند به آتش عدم مبتلا می شوند و این همان واقعی علوم فنی یعنی علوم مدرن و تکنولوژی است. 94. برخی می پندارند که واژه ها را باید تبدیل به ورد نمود. اینها دیوانه و مجنون می شوند. 95. کلید در به واژه ها اندیشه است. 96. واژه ها درب های چیز هایند به شرط آن که انسان در خودش مقیم باشد تا با دست های خودش این درب ها را بگشاید. با دست دیگران نمی توان دربی گشود. این همان معضل علوم آریه ای و حصولی است. 97. علم حضوری یعنی در به چیزی را گشودن و در آن چیز حضور یافتن. ولی انسان اول باید بر خودش وارد شود زیرا وجود آدمی شاه کلید در به جهان است. 98. کسی که بر خودش وارد می شود بر جهان وارد می شود. 99. نمی دانم شاه کلید در به همه واژه هاست به شرط اینکه از کل وجود براید. 100. واژه معنا شاه واژه همه واژه ها و درب مشترک همه واژه هاست. 101. معنای واژه معنا واژه خداست و اما معنای واژه خدا جمال اوست. 102. همه معانی فهمیدنی و گفتنی و شنیدنی است الا معنای خدا که دیدنی است و هر که این معنا را دید همه معانی را بی هیچ تفکری در دل می‌بیند. 103. هر که یک بار معنای واژه خدا را دیدار کند زان پس در هر چیز و معنایی جز خدا نمی‌بیند زیرا جمال معنا را دیده است. 104. ذهن انسان کوره است که بایستی در آن از واژه ها معنا زدائی شود تا به ذات مطلق و بی معنای آن رسید و آنگاه هسته مرکزی آن را بمباران کرد و شکافت تا معنای توحیدی و یگانه اش آشکار گردد و این آشکار سازی جمال معناست. 105. این صفت زدائی از واژه همان واقعی تسبیح و تنزیه و تقدیس عرفانی معانی است. 106. و اما بمباران هسته مرکزی و بی‌معنای واژه چگونه است؟ همانا ذکر و تکرار مستمر آن در دل است و این دل است که قلب واژه را منفجر می‌سازد و دیدار حاصل می‌آید و این مستلزم صبری جمیل است و عظیم. 107. به دل سپردن واژه بی صفت و ظاهراً بی معنا به معنای آن را به رآکتور اتمی سپردن است و بر آن صبور ماندن تا لحظه انفجار و دیدار. 108. هسته مرکزی هر واژه‌ای همانا رسیدن به معنای ذات واژه الله و خداست. لذا دیدار با جمال هر معنایی مرتبه ای از لقاء الله است و این به مثابه نائل آمدن به مقام امامت است در درجات. رسیدن به ام معانی و واژه ها، یعنی رسیدن به امامت و امیت وجود، رسیدن به ذات هستی، زیرا ذات همه چیزها و واژه ها یکی است. 109. صفت زدائی در ذهن و به یاری اندیشه و معرفت ذهنی انجام می شود. برای شکافتن هستی ذات معنا در دل ممکن است. این شکافتن همان به یاد آوردن جمال ذات معناست به یاری نیایش. تمرکز و عبودیت و تزکیه نفس که البته در بستر یک زندگی معنوی و با تقوا و اخلاص ممکن است، یعنی یک زندگی عرفانی با روی کردی ما برای طبیعی و اخروی، زیرا که در دریده شدن آخرین پوسته معناست که هسته ذات عریان می شود. این به مانند یک انفجار نوترونی است، چرا که قیامت معنوی است، یک قیامت کاملا شخصی، انفجاری در آرامش کامل. 110. معناشناسی که ما آن را در فرهنگ حکمت یونانی مترادف با لوگوزوفی قرار داده ایم که البته اصطلاحی ابداعی است به مثابه مغز معرفت شناسی و غایت زبان شناسی عرفانی است که طرح آن را در کتاب سر واژه ریخته ایم. 111. معناشناسی مرحله نهایی در معرفت نفس و سلوک عرفانی است. این همان سمانتیکس عرفانی و اسلامی است که البته این علم از ارکان معرفت امامیه است و در معرفت اسلامی به کمال خود رسیده و از حکمت یونانیان پیشی گرفته است. بانیان این مرتبه از علم همانا امامان ما بودند و این رکنی از ارکان تدوین ایدئولوژی اسلامی و خاص شیعی می باشد. 112. علم معناشناسی به لحاظ روش شناسی بسیار شبیه فیزیک ذرات بنیادین است که نهایتاً به کشف ذرات ضد ماده می رسند. در حقیقت رسیدن به ضد ماده معنای واژه ها همان رسیدن به ذات وحدانی آنها و منشأ ازلی و امایی است که گویی رسیدن به عدم معنای ذات وجود است که یگانگی بود و نبود را محقق و جمالی می سازد. 113. معناشناسی عرفانی به مثابه کشف حجاب و عریان‌سازی مرحله به مرحله مفاهیم و معانی است. حرکت از صفات به ذات و حرکت از کثرت به وحدت است. این تسبیح و تزکیه و تنزیه و تطهیر و تقدیس و توحید مفاهیم و واژه هاست که مرحله اولیه آن در ذهن و مرحله نهاییش در دل رخ می نماید و جز از اهالی معرفت نفس و عرفان عملی ساخته نیست. این از عالی ترین علوم عرفانی است. 114. در عرصه منطق مدرن حکمت اروپایی می توان معناشناسی عرفانی را شعبه ای از پدیدار شناسی الفاظ و مفاهیم قدسی دانست که از منطق سلبی یا کاهشی بهره می جوید و تعریف ترانسدانس گویی مترادف با انفجار ذات معانی در دل عارف است. ولی توصیف حسرل فقط یک نظریه محض عرفانی است و راهکار عملی ندارد. راهکار آن کاملا باطنی و مربوط به سلوک عرفانی است و نه مباحثات فلسفی حتی از نوع افلاطونی و اشراقیش. 115. ایده نورالانوار در مکتب شیخ اشراق نیز فقط در این راه و روش مذکور است که امکان وقوع می‌یابد. 116. نورالانوار همان انفجار ذات واژه الله در دل عارف است. 117. به یاد می آورم که در سفری زمستانی و طوفانی به غار تنهاییم در دازگاره حدود سال 1372 در حالی که کوله باری سنگین به دوش داشتم و به سختی در برف و کولاک راه می پیمودم ولی قلبم دچار طوفانی از ذکر الله بود که به ناگاه کوهستان روبرویم در چند صد متری تنگی دازگاره متجلی شد و من با جمال ذات واژه الله روبرو شدم. این جمال ذات خود من نیز بود که بر دامنه کوه منعکس شد. جمالی زیباتر و قدسی تر از این ممکن نبود. این جمالی از نورالانوار بود که به خود من بازگشت و همان شب دریایی از الفاظ و مفاهیم قدسی را از قلبم برون افکنی نمود که بخشی از آن در کتاب الممنوع ثبت شده است. این انفجار معنای معنا در قلبم بود که جهان پیرامونم را مصور و متجلی ساخت. 118. انسان ذاکر که به مقام ذکر قلبی رسیده است واژه‌ای را به راکتور قلب خود وارد می کند و در این کوره شتاب دهنده به ناگاه قلب معنا منفجر می شود. 119. معناشناسی عرفانی هرچند که در شرح و تبیین ایدئولوژیک منجر به روش شناسی خاصی می شود ولی هرگز نمی توان به واسطه روش به راه دست یافت. ولی آنکه اهل راه است روش خود را به ربوبیت غیبی کشف می کند. توضیح این روش ها فقط به این مقصود است که معلوم شود که این مکتب تماما علمی است و نه خرافی و برد و فوتی. 120. معناشناسی عرفانی در واقع غایت هرمنوتیک است به معنای تعبیر واژه ها یا همان دستیابی به اولیت و ازلیت و ذات و مبدأ مفاهیم است. 121. معناشناسی در طیف گسترده و تمامی ابعاد و آفاق و اعماقش بیان دیگری از وحی باطنی و نبوت عرفانی می باشد. 122. حتی وحی جبرائیلی انبیای الهی هم در منطق و علم معناشناسی قابل تبیین ایدئولوژیک است. 123. اگر قرآن به عنوان کلام الله قابل تعبیر است، بدان معناست که خداوند برای پیامبرش ذات مفاهیم و الفاظ قدسی را در انفجاراتی عرفانی در قلب رسول آشکار کرده است و لذا کل قرآن به مثابه انفجار کلمه الله است که به قول قرآن عالی ترین کلمات است و اینک ما باید دوباره این کلمات را به مبدأ خودش تعبیر کنیم و غیر از این مسئولیت دیگری نداریم، زیرا کل دین و عرفان و معرفت و رشد معنوی و آنچه که حکمت نامیده می شود محصول این واقعه در درجات است و در غیر این صورت در دین دچار نفاق و خرافه و جنون می شویم. 124. آنچه که نفاق و خرافات مذهبی نامیده می شود به بزرگترین آفت دین و معنویت بشر در طول تاریخ است و مولد مذهب ضد مذهب گردیده است، حاصل کهولت و غفلت بشری در قبال الفاظ و ایده ها و مفاهیم دینی است که از کلمات الهی بت‌هایی مقدس نما پدید آورده که خود بت‌پرستی پیچیده تری است. 125. تنها راه نجات انسان از خرافات و نفاق روی کردی جدی به معناشناسی و تأویل مفاهیم قدسی است که البته در رسالت متفکرین و علمای دینی است که متاسفانه خود یکی از موانع جدی در قبال این تلاش های عرفانی در تاریخ بودند و عرفا را زندیق نامیدند. 126. عارفان حقی ما بانیان و ادامه دهندگان راستین معناشناسی هستند، ولذا نور و حیات معنوی فقط به واسطه آنها در تاریخ استمرار یافته است و ما بقی جز نفاق و جهل مرکب نبوده است. 127. تفسیر و تعبیر کتب مقدس تنها راه استمرار معنویت و معرفت دینی در تاریخ مذاهب بوده است. 128. آنچه که قدرت شفاعت و کرامت عارفان نامیده می شود، حاصل معناشناسی عرفانی و تعبیر الفاظ و مفاهیم قدسی است. 129. آنچه که در فرهنگ دینی و خاص قرآنی ما نور نامیده می شود، حاصل انفجار الفاظ و مفاهیم قدسی در یک انسان است که او را مبدل به نور هدایت در میان مردم می کند و این تجلی نور حق از انسان است. 130. نور ایمان، نور یقین، نور حکمت، نور هدایت و غیره جملگی انواع و درجاتی از انفجارات معنوی در انسان است و نتایج معناشناسی عرفانی می باشد که در این انفجارات سواد و سیاهی الفاظ و کلمات مبدل به نور می شود و این نور در جامعه موجب بیداری دل و وجدان است و بدین گونه است که مؤمنین و اولیای الهی را مظاهر اسماء و صفات خداوند می دانند. یعنی یک یا چند واژه و معنای قدسی از جمله اسمای الهی در دل مؤمنی عارف به انفجار و تجلی ذات می رسد و این است که مثلا عارفی را نور هدایت می نامیم یا نور ایمان یا نور حکمت یا نور حقیقت یا نور شفاعت و یا نور رحمت و امثالهم. و آنگاه که واژه الله در دل عارفی تعبیر شود و نورش متجلی گردد، او عارف کامل و مظهر همه اسمای الهی است و امامی کامل است و نور الله است و امامان شیعه از این جمله اند. و البته هر شیعه‌ای و هر انسان عارفی هم قادر است به این مقام نائل آید، همانطور که خود علی علیه السلام به این امر اذعان فرموده است. 131. انبیای الهی نخستین انسانهایی بودند که به واسطه ملائک و به امر خداوند و در قلمرو معناشناسی عرفانی و قدسی مفاهیم حقیقی قرار گرفتند و مقام نبوت به معنای باخبر شدن و مخبر شدن حاصل همین واقع است و آن هم باخبر شدن از ذات کرمه الله بوده است و در درجات انفجار معنوی و نورانی مفاهیم است. 132. هر یک از انبیای الهی و امامان و اولیا و مؤمنان حقیقی مظهر یک یا چند تا از اسماء الهی هستند در قلمرو معناشناسی و پدیدارشناسی عرفانی و نورانی این اسماء و معانی. 133. همانطور که مثلا حضرت مسیح به زعم قرآن مظهری از کلمه الله است در درجات تجلی و انفجار نورانی این کلمه در وجود مسیح. 134. و یا حضرت محمد صلی الله را می توان از جمله مظهر کلمه رحمت دانست و یا ایوب را محل انفجار معنای صبر. 135. وقتی در قرآن می‌خوانیم که مثلا پیامبر و یا مؤمن مخلص از جانب خدا به کتاب، قرآن، حکمت، علم، عدالت، نعمت و امثال هم رسیده است، دقیقاً به همین معناست. 136. این واضح است که هنگامی که در تبیین مقام و معنای نبوت و امامت از الفاظ بشری همچون پدیدار شناسی یا معنا شناسی و هرمنوتیک استفاده می کنیم، بدان معنا نیست که مقام نبوت و امامت و وحی در وجود انبیا و امامان در حد فهم و ادراک و تفسیر کنونی بشر از این اصطلاحات می باشد، بلکه این مکاشفات و اصطلاحات بشری اگر به کمال برسد می تواند بیانگر حق وجودی انبیا و امامان باشد. 137. منظور این است که انسان به واسطه معرفت نفس و تزکیه و عبودیت قادر است که به مقام انبیا و اولیای گذشته برسد و این وعده خود رسول اکرم است که مقام مؤمنان آخر الزمان گاه از مقام پیامبران سابق در نزد خداوند برتر است. 138. امروز شاهدیم که برخی از علما و روحانیون نگران معارف معنوی و دینی و عرفانی عصر جدید هستند و می ترسند که مبادا دین خدا دچار تحریف و انحراف گردد و لذا هر کشف و تجربه انسان مدرن درباره حقیقت دین و وحی و نبوت را به کلی منکر می شوند و راه تحقیق و رشد و معرفت و احیای دینی را مسدود می کنند و عملاً جامعه را در رخوت و بی‌هویتی و خرافه و نفاق نگه می دارند و این خطای بزرگ و نابخشودنی است. اینان معارف توحیدی و دین خدا را آنقدر حقیر و شکننده و بازیچه پنداشتند که بیانگر ماهیت دینی و ایمانی خودشان است. دین خدا در چالش نظریات گوناگون و حتی نظریات الحادی و دجالی اتفاقاً روز به روز متجلی‌تر شده و حقانیت آن آشکارتر شده است و سربلندتر می‌آید. ترس از مواجهه و تطبیق با آرای بشری در دین بیهوده است. 139. استفاده از الفاظ و مفاهیم و ادبیات غیر عربی موجب تخدیر و تحریف اسلام نمی شود، بلکه اتفاقا حقانیت آن آشکار می شود و اتفاقا ضروری است که به واسطه معارف بشری به سراغ معارف الهی برویم تا حقانیت آن در تجربیات بشر محسوس تر شود و این گونه است که دین اسلام و قرآن به میدان زندگی انسان مدرن وارد می شود و با قدرت مفاهیمی که در خود دارند مفاهیم ناقص بشری را هدایت و رشد می دهند و در خدمت می گیرند.